هستن و این پلیتیک هست ملت. برنامه برای نسل هستن و بعد از هستن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. سه روز قبل روز ملی آتش زدن پرچم آمریکا در ایران برگزار شد. هر سال برگزار میشه. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که مراسم 13 آبان امسال با حضور هزاران تن برگزار شده. 10 سال قبل گزارش میدادن که با حضور ده ها هزار تن برگزار شده. 20 سال قبل هم گزارش میدادن که با حضور صدها هزار تن برگزار شده. همینجوری پیش بره، 2 سال دیگه میشه چند صد نفر، 5 سال دیگه میشه 5 نفر،
100 سال دیگه هم صبر کنیم میشیم همون جایی که 35 سال پیش بودیم.
35 سال پیش وقتی این سفارت رو گرفتن و این افراد گروگان گرفته شدن، چند روز بعدش دولت بازرگان سقوط کرد، شعار دادن مرگ بر بازرگان آمریکایی. یک سال بعدش گروگان‌های آمریکایی آزاد شدن، باز هم شعار دادن مرگ بر آمریکای شیطان بزرگ. سفارت آمریکا تبدیل شد به پارک برای اینکه هر روز ملت جمع شن شعار بدن، بعدم بگن مرگ بر آمریکای امپریالیست. بعدش انقدر شعار دادن که بین ایران و عراق جنگ شد، شعار دادن مرگ بر صدام آمریکایی. بعدش ایران تحریم اقتصادی شد و کلی ضربه خورد، باز شعار دادن مرگ بر آمریکای صفاک. بعدش رئیس جمهور کشور سقوط کرد و رفت فرانسه، باز شعار دادن مرگ بر بنی صدر آمریکایی. بعدش جنگ تموم شد ولی شعار تموم نشد. رفسنجانی اومد گفتن مرگ بر مزدور آمریکایی. خاتمی اومد گفتن مرگ بر اصلاح طلب آمریکایی. 35 ساله هر سال و هر ماه و هر هفته هی پرچم آمریکا رو میدوزن، بعد همونی که خودشون دوختن آتیش میزنن، بعد دوباره پرچم میدوزن آتیش میزنن، میدوزن آتیش میزنن، میدوزن آتیش میزنن.
حالا کیا گرفتن سفارت رو؟
این آقا یکیشون که مغز متوکل اشغال سفارت بود، یعنی این آقای عبدی، 3-4 بار رفت زندان، زندگیش نابود شد، آخرش هم به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندونیش کردن. یکی هم که آقای اسخرزاده بود، اوورکوت و ریش و گوش کنار، مدتی هم به خاطر مخالفت با حکومت زندان رفت، آخرش هم گفت حاضرم از کاری کردم عذرخواهی کنم. این یکی یعنی آقای میردامادی بعد از چند سال دستگیر شد، زندان رفت، به اتهام انقلاب مخملی آمریکایی زندانی شد. این یکی محسن امینزاده چند سال بعد از این اتفاق زندانی شد. اکثر افرادی که سفارت رو اشغال کرده بودن بعد چند سال دستگیر شدن، خیلی‌هاشون به اتهام جاسوسی یا انقلاب مخملی زندان رفتن. همونایی که زندانیشون کرده بودند هر سال 13 آبان جمع می‌شدن جلوی ساختمان سفارت آمریکا و بزرگداشت کاری رو که همین زندانی‌ها کرده بودن برگزار می‌کردن و فریاد می‌کشیدند مرگ بر آمریکا.
اونی که سفارت اشغال کرده خودش پشیمون کرده. تو چی داد می‌زنی مرگ بر آمریکا؟
تو چی داد می‌زنی مرگ بر آمریکا؟ اگه از اونایی که انقلاب کردن بپرسی چرا میگی مرگ بر آمریکا، میگن به خاطر اینکه آمریکا از حکومت شاه دفاع می‌کرد. اگه از طرفداران حکومت سابق بپرسی، میگن به خاطر اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا با شاه مخالف بود و کاری کرد انقلاب بشه.
یعنی آمریکا هم طرفدار حکومت قبلی بوده، هم باز یه کاری کرده حکومت قبلی بره کنار.
یه عده از این آقایون هم میگن ما با آمریکا دشمنیم به خاطر اینکه آمریکا در امور داخلی ایران دخالت کرده.
کی دخالت کرده؟
61 سال پیش.
چجوری دخالت کرده؟
باعث شده که دولت مصدق برکنار بشه و حکومت پهلوی ادامه پیدا کنه.
کار بدی کرده. خب
اصلا فرض کنید آمریکا کار بدی کرده، حکومت پهلوی هم کار بدی کرده که مصدق رو برکنار کرده، بعد محاکمش کرده، بعدش تبعیدش کرده. ولی این حرف آقا چه ربطی داره به این آقا و این آقا و این آقا؟ اگه مصدق زنده مونده بود و در همین حکومت زندگی میکرد که این حکومت اعدامش میکرد الان. که کسی با کودتا مخالفت میکنه که طرفدار مصدق باشه، نه این آقای خمینی که گفته اگر مصدق مانده بود سیلی را بر اسلام میزد. عرض کردم این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد. خب این امام که میخواست به مصدق سیلی بزنه، حالا آمریکا به جاش سیلی زده. عوض این که بره ازش قدردانی کنه، باز هم شعار میداد مرگ بر آمریکا. میگن آمریکا بده چون مصدق رو به خاطر ملی کردن نفت با کودتا برکنار کرد. اون وقت آقا بزرگشون میگه نفت پیش ما مطرح نیست، ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست، ما اسلام را میخواییم. این هم از این آقا که در مورد مصدق میگه مردم به آنان آنچنان پشت کردند که در تاریخ به عنوان یک درس تاریخی باقی ماند.
یکی میگه مردم پشت کردن، پس چرا باز میگه مرگ بر آمریکا که کودتا کرد؟
از این طرف میگن چرا آمریکا ما رو تحریم کرده، به ما وسایل هواپیما دارو نمیده، پس مرگ بر آمریکا. بعد میگن ما حاضر نیستیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم چون اگه آمریکا بیاد به ایران استقلال اقتصادی ایران از بین میره. خب آیه مرگ بر آمریکا، بالاخره شما میخوای رابطه داشته باشی یا نمیخوای برادر من؟
خب آقا جان شاید اینا یک مشکلی چیزی دارن شما نمیدونی.
الان ایران و آمریکا تو واشنگتن که مشکل ندارن، دارن حسین بحسن زنگ میزنه جواد با جان دست میده، تو نیویورک هم که ندارن ظریف چپوراس با جانگری سلفی بگیره، چلوکبابی رواق برو. مشکل جدی هم در محدود کردن برنامه هستی ندارن. اگه مشکل داشتن که اصلا مذاکره نمیکردن. جناح تندرو هم که برای رابطه با آمریکا مشکل نداره، اگه مشکل داشت که ضد آمریکایی ترین رئیس جمهور ایران یعنی احمد نژاد برای جورج بوش نامه فضل شبم نمی نوشت، سر تهش هم میزدی میومد هی نیویورک 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 بریم خانواده فامیلش هم میآورد. در تظاهرات سال 88 هم وقتی وزیر شعار حنجرش رو پاره میکرد مرگ بر آمریکا، مردم میگفتند مرگ بر روسیه، که نشون بدن یکی این وسط سوراخ دعا رو گم کرده.
یعنی الان مشکل جوانان ما سوراخ دعای گم شده است؟
مشکل اینه که شعار مرگ بر آمریکا آب حیات جریان تندروی حکومت ایرانه. مشکل اینه که این آقا برای بقا به دوست احتیاج نداره، به دشمن احتیاج داره و یک دشمن رو با هزار دوست عوض نمی کنه. چرا؟ چون اون مدلی که از اقتصاد و فرهنگ و سیاست درست کرده فقط و فقط با وجود دشمن کار میکنه و اگه دشمن نباشه پای همه اینها لنگ میزنه.
نگاه میشه یک مثال بزنی بحث رو کامل روشن کنی؟ خیلی ممنون، شما هم یک مقداری عجله دارم، یک مثال بزن روشن کن بحث کامل.
مثلا اگه از فردا وقتی یکی رو بی دلیل دستگیر میکنن یه چیزی بهش بچسبونن، میخوان بگن یارو مثلا جاسوس کجاست، بگن مثلا جاسوس جزایر کوموره یا جاسوس بورکینافاسوه، ولی چیزی بگن ببندن به یارو. این همه پرچم دوز دارن هر هفته پرچم میدوزن که آخر هفته آتیشش بزنن، اینا با چیکار کنن؟ بیکار میشن همه. این همه استراتژیست سخنرانی میکنن، دکترهای مبارزه با استکبار دارن میدن این همه ملت، اینا میخوان چیکار کنن فردا؟ اون همه واسطه میلیاردی دارن جنس بنجل چینی وارد میکنن تو ایران، فردای آشتی ایران و آمریکا چیکار باید بکنن اینا؟ این همه نویسنده که متهم شدن به اینکه عامل شبیخون فرهنگی دشمن هستند، یعنی اینا از فردای آشتی ایران و آمریکا باید به چه اتهامی دستگیر بشن؟ مشکل اینه، این حکومت به انرژی و سرمایه و فکر نیاز نداره، به دشمن نیاز داره. تمام حیاتش رو از دشمن میگیره و نمیتونه بدون دشمن مملکت رو بگردونه. شما دیگه امری ندارید داشت؟
نه دیگه قربانه، دست دارم برنامه
دارست، قربانه. اینم برنامه سامسون. من هم اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم تا دو سه هفته دیگه مهلت مذاکرات هسته‌ای به پایان میرسه. وضعیت بسیار بسیار برای ایران حساس هست. آقای روحانی سخت داره کار میکنه، سخت تا به نتیجه برسه این مذاکرات. هم اکنون به من اطلاع دادن که ایشون هیئت دولت رو برای یک جلسه خیلی مهم جمع کرده. چقدر کار میکنه این آقای روحانی، چقدر کار میکنه؟ به من اطلاع دادن که میره هر روز 9 کارت میزنه تخت، میره اونجا میشینه کار میکنه کار میکنه کار آقای کار میکنه. به من اطلاع میدن که الان مستقیم قراره که به جلسه کابینه بریم تا این جلسه مهم رو برای شما به صورت زنده گزارش کنیم.
گفت عباسم اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت، اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن امشب دیگه برایشون خواب راحتی نخواهد بود.
چیه این؟ چه روزه میخونه؟ تمام هیئت دولت رو جمع کرد روزه خوند، بقیه دارن گریه میکنه؟ چه وزیر انداختی؟ آقای روحانی خدا پدر مادر اونو بیامرزه که میرفت یه زمانی با شابلون رو در ماشینای دولتی مینوشت آقا خودروی خدمت استفاده اختصاصی ممنوع. یعنی برادر من خواهر من از اموال اداری استفاده شخصی نکن. اینا مگه نمیگیم بیت الماله؟ دیگه چرا مال بیت رو برمیداری واسه اهل همون بیت باش روزه اهل بیت میخونی آقای روحانی؟ البته حالا که این بحث استفاده، البته سوء استفاده از اموال دولتی و وقت دولت و کابینه دولت شد، من یه چیزی به شما بگم آقای روحانی، این شما فقط نیستی، کلا تو ایران استفاده شخصی از اموال و بیت المال همیشه مد بوده. رویانیان یادتونه ستاد حمل سوخت رو بده بیاد، این مال چند وقت پیشه، اونو بهشون بده.
یعرفو فاذا عرفه عبده.
بیا این آقای رویانیان در ستاد سوخت چند سال پیش، این از وقت اداری داشتن روزه میخون ستاد عرفه و فلان جلسه گشته ستاد سوخت تو وقت اداری. فقط اینا نیستن آقای محترم روحانی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح در سالن همایش های بین المللی رو بده بیاد، اونو نشون بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد الابرار الاخیار الذين اوجبت حقوقهم.
آقا اینا چرا همش روزه میخونن به جای کار کردن؟ اونم تو وقت اداری. مقام معظم رهبری هم کارش فکر میکنین کجاست؟ نماز جمعه کل یومون چهار فصل، ایشون که نماز جمعه روزه است.
حسین ابن علی آمد همون حرکتی را که با علی اکبر انجام داد با این غلام انجام داد، بالای سر غلام نشست، این سر خونین غلام رو روی زانوی خودش گذاشت، اما دلش آرام نگرفت.
نماز جمعه روزه میخونه رهبر مملکت. حتی اگه این آقایون مسئولین فقط به کار روزه خونی میچسبیدن که ما کلن کلامونو مینداختیم هوا، الان اگه یک سوم نماینده های مجلس و نصف شورای نگهبان و نصف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام اعضای مجلس خبرگان برن فقط روزه بخونن، خود من آقا میگم شکر خدا توی این مملکت هر کی سر جای خودشه، نصف مشکلات حله. همون فرداش ما برمیگردیم میریم سر جای خودمون تو ایران، همه برن سر جای خودشون. بدبخت اینه که اینا با پول بیت المال سوار هواپیما میشن میرن تو عرصه های بین المللی هم روزه میخونند. اون سعید جلیلی که تا میگفتن پخ نصف زیارت عاشورا رو واسه کاترین اشتون از حفظ میخوند، الان که دیگه میرن شورای حقوق بشر تو ژنو ازش میپرسن آقا چرا سالی 800 نفر اعدام میکنید تو ایران، چرا روزنامه نگارا رو زندانی میکنید، در جواب روزه میخونه. اصلا این آپاندیس من اوت کرد.
امام حسین علیه السلام نواده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام سوم شیعیان جهان، حقوق بشر را در جریان حادثه کربلا با آب رساندن به دشمنان خود معنا کرد. این انگاره ما از حقوق بشر است، اما پارادایم دشمنان ما از حقوق بشر یزید و لشکر اوست.
بله این آقام تو شورای حقوق بشر در ژنو بود، صادر کرد روزه رو، صادر کرد برد اونجا. الان ما بغل دست فرش و پسته زدیم تو کار صادرات روزه. فقط صادرات فارسی نمی کنیم و انگلیسی هم داریم.
There is no life without Hussein. How can we live without Hussein?
ایتالیاییشو بده بیاد حالا.
Please no per motivi di sangue. Parla di cosa dell'integrità morale e spirituale che noi dobbiamo riflettere in noi stessi.
آموزش روزخونی اسپانیایی خدمت شما.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
هزینه های حالا اینجوری که میکنن بابت این مسائل هیچ، یا آمار رسمی هم دادن اینه هاش، 810 میلیارد ریال متوسط هزینه های نظریه های محرم، 81 میلیارد تومان قیمه دادن ملت خوردن. حالا چرا؟ چون قیمه بدی دیده میشه، خدا قبول میکنه، خوشش میاد، ولی اگه همین پولو ببری یواشکی بدی بدبخت بیچاره هیچ کی نمیبینه، خدا ممکنه حد دست دلخور هم بشه. اگه آقای روحانی به جای جلسه هیئت دولت بره یه جای یه گوشه تکیه حسینیه بیخ یه دیواری سرشو بچسبونه یواش برای خودش حسین 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 بگه، کسی نمیبینه، ممکنه یهو اجرش کمونه کنه بشه با یزید. ولی اگه جلوی دوربین این کارو بکنه، خود امام حسین شخصا میاد جرینگی نقد حساب میکنه. بعد تا اینا همشون آقا شغلشون عدم یه چیز دیگه است که با حفظ سمت روزه هم میخونن. یه درم داریم که شغلشون رسما روزه خونیه، ولی خب یه کارهای دیگه هم بغلش میکنن. مثلا میگن کدوم فیلم اکران بشه کدوم نشه، کدوم کتاب چاپ بشه کدوم نشه، ملت چجوری بیان تو خیابون چجوری نیان. بعضا دیده شده مشکلات ترافیکی محورها رو با کلت شخصی حل میکنن. اصلا آقا الان سعید حدادیان مداح برابن برابن فلان، آخرین بار ترک موتور حسین الله کرم مشاهده شده که البته چیز خیلی عجیب غریبی نیست. مقام معظم رهبری هم چپ و راست با مداها جلسه میذاره، میگه کیفیت.
اگر کیفیت حرف زدن ما یا مضمون حرفهای ما جوری باشد که دشمنان ما را
نگه این باز گفت دشمن؟ آخه اینجا هم دشمن؟ خب حالا کیفیت حرف زدن ما چجوری باید باشه که بهتر مداح مورد علاقه آقا رو با کیفیت حرف زدنشو بذار بفهم.
کسی که بدنش زخم میشه پاره زخم گوشت اضافی میاره، تیکشو میکنن اگه آویخته باشه. حالا بیرون نمیتونی، هر کی نمیتونه در بازه، هر کی نمیتونه بیرون. کار دارم.
حرف زدن با کیفیت تر میخوای؟ بیا.
به ما میگن دیوونه، اگه دیوونه شنیده ای. به ما میگن دیوونه، به ما میگن دیوونه.
آقا کجای اسلام همه چیزی هست؟ یارو یه جوری داد میزنه انگار ما مقصریم اینجوری شده، بعد اینا رو ملت تماشا میکنن میگن اینا خودشون اینجوری میزنن ما رو بگیرن. چه جوری میزنن؟ حالا چرا اصلا میزنن؟ یعنی ما تا دردمون نیاد متوجه موضوع نمیشیم؟ اگه با زنجیر خودمون رو نزنیم دردمون نیاد ناراحتیمون معلوم نمیشه؟ این آقا میگه اون موقع 72 نفر بودن، یه ارتش ریختن سرشون، سرکوبشون کردن بلا تشبیه، بلا تشبیه. این همین عاشورای 88 خودمون. الان چون یزید برداشته در تو خیمه هاشون حس کرد، ما باید با میکروفون بزنیم تو سر خودمون. ولی اگه بیایم با همین میکروفون بپرسیم آقا مثلا
با همین میکروفون اینور ایناش بپرسیم
کوچه اختر چه خبر، موسوی رهنورد چی شدن، با همین میکروفون حتی گنده تر از این میکوبن تو سر خودمون. آقا بایست اینجا یه چیز، اصلا نظام عاشورایی قبول، نظام حسینی، شور حسینی، سگ خورد نظام کامبیز حسینی، هیچ مسئله نیست. شما هر چی میخوای اسمشو بذار، به پیر به پیغمبر. اگه ما اصلا مشکلی داشته باشیم اینا از صبح تا شب برن همه جا روزه بخونن. ما فقط میگیم مردم رای دادن آقای روحانی که کارشون راه بیفته، اقتصاد درست بشه، تحریم ها برداشته بشه. رای ندادن شما بری تو جلسه هیئت دولت بشینی براشون روزه بخونی. برای همین اگه اشکالی نداره شما لطف کن تو وقت اداری کارتو بکن، بعدش بالاخره هزار جا تو مملکت دیگه الحمدلله هست دیگه، هزار جا پیدا میشه، برو یه گوشه واسه دل خودت روزه بخون. خودروی خدمت استفاده اختصاصی مبدا.
یاران چه قلبانه رفتن گذین خانه، همسو
مهمان این هفته شما آقای مسعود بهنود است. آقای بهنود نویسنده و روزنامه نگار است. اولین سوالی که دارم از شما آقای بهنود اینه که در این اتفاقات اسید پاشی اخیر در اصفهان برخی از دستگاه حکومتی تقصیر رو گردن مطبوعات انداختن که چرا شما اصلا راجع به این قضیه حرف زدید؟ مقصر اصلی کیست آقای بهنود؟
این مقصر اصلی به نظرم تحجره بدون شک، ولی اینکه حکومت هر جایی که زورش نمیرسه مطبوعات درست کنم، من از اون موقع که یادمه که نزدیک 50 سال داره میشه من روزنامه نویسی میکنم، همیشه همینطور بوده. یعنی همیشه یکی از نزدیکترین مرغ‌هایی که در عزا و عروسی باید سرشو برید مطبوعاته. وقتی هم که با نگرش حکومتی نگاه میکنیم میبینیم خب یه ذره حق دارم، بخاطر اینکه میگه حالا یه حادثه‌ای بود اونجا اتفاق افتاد و ما میرفتیم با دلالت و اینا یه جوری جمع و جورش میکردیم، شما میای سر صدا میکنید این اکسپوز میشه و تبدیل به یه مشکلی میشه از داخل خارج من فشار میاره. نکنید دیگه این کارو.
خیلی معتقدن که آقای روحانی دربارش اتفاقاتی نباید سکوت کنه و حتی آقای سروش گفت که منتظر نباشید که قوه قضاییه بیاد و بخواد کاری در این زمینه انجام بده و قوه شما به عنوان رئیس قوه مجریه باید دست به عمل بزنید و یه کاری بکنید که جریان پیدا بشه کی کرده و دیگه تکرار نشه. انتظارات از قوه قضاییه در ایران انقدر کم شده، چرا اینجوری شد به نظر شما؟
ببینید اول اون حرفو بگم که بزرگانم گفتن این حرفو برای خوندم، ولی به نظر من این اصلا فوق طاقت رئیس جمهور، هم قانونن فوق طاقت اوست هم شخصا فوق طاقت. برای من توقع این که ایشون بتونه آقای روحانی یا هر کسی دیگه ای در مقام رئیس جمهور بتونه علاوه بر این که کارهای خودش انجام میده که تو اون کارا معمولا گیره بره ضعف‌های قوای دیگر رو هم جبران کنه، به نظرم نه، این به نظرم همچی توقعی خلاصه درست نیست. اما در مورد اینکه چرا به اینجا رسید، به نظرم میرسه که اصولا از موقعی که سیستم عدالت به قول مشروط خواها عدالت خانه، حالا به قول امروزی ها قوه قضاییه، وقتی اونجا هم ایدئولوژیک شد، خب طبیعتاً اینطوریست که نمیشه که توقع داشتش که قاضی که به صحنه ایدئولوژیک نگاه میکنه قاضی بی‌طرفی باقی بمونه.
من شما آقای بهنود الان بیشتر از 10 ساله که دیگه کاملا مهاجرت کرد، 10 سال
12
سال، فکر میکنید با همه این بدبینی که نسبت به مطبوعات اهالی رسانه وجود داره امکان بازگشت روزنامه‌نگاری مثل شما به ایران حتی به صورت دائمی نه، حتی مثلا سفر کنید برید و برگردید، به وجود خواهد آمد در دوران آقای روحانی؟ نه
شخصی میگید یا اینکه
شخصی
نوعاً میگید؟
جفتش، یعنی برای من جفتش
شخصی که به نظرم نه یه همچین دعوتی کسی هم ما کرده، نه یه همچین دردسری، چه من چه طرفین دیگه. شنیدم که جایی هم این سوال به طور مشخص از رئیس دولت پرسیده شده، ایشون هم به شوخی گفته است که به شوخی جدی گفته که اون خودش بهتر از ما میدونه که کی موقع برگشتنه. بله شنیدم اینو، ولی به هر حال این حرف شادم خب حرف غلطی نباشه، به هر حال منم تشخیص دارم.
آقای روحانی گفته شما بهتر میدونین که فکر میکنین که بعد برگردین ایران، حالا که بهتر میدونین.
به هر حال در دوره خاتم آقای روحانی نیست.
نیست. آقای فرج سرکویی کتابی نوشته به نام یاس و داس در رابطه ارتباط شما با آقای رفسنجانی نوشتند و یه سری اتهامات دیگر. چرا با آقای رفسنجانی ارتباط داشتید و دارید آقای بهنوت؟
با مزه سر شما بگم که من خیلی از این آقایون رو دیدم، خیلیشون دیدم، از آقایونی که حالا به قدرت رسیدن. یا
نه چرا پول میگیرین اصلا؟
آره که من آقای هاشمی ندیدم تا حالا، اصولا دیر هم بود که متوجه شدم که آقای هاشمی یه ذره نسبت بقیه پراگماتیست تره و بنابراین اینطوری نگاهش کردم، یعنی او رو آدم پراگماتیست تری دیدم نسبت به بقیه. ولی هم در اون زمان نوشتم هم الان خدمت شما عرض میکنم، اگر 10 ساله اول انقلاب توش مسائل بسیار بزرگی گذشته، بیش از هر کسی سهم آقای هاشمیه، یعنی آقای هاشمی هیچ سهمش کمتر از آقای خامنه‌ای نیست در اون چی که اتفاق افتاده. پراگماتیسم نوع اداره، یعنی عقل‌اندیشی داشتن، طبیعتاً بخشای دیگر رو پاک نمی‌کنه. من اتفاقا یکی از اولین کارا و پرسرصداترین مقالاتی که نوشتم سال به همون موقع بود که به زندان افتادم، اتفاقا چند ماه قبل از زندان بود، عنوانش بود بلند شدن به موقع سر میز و به آقای خاطر آقای هاشمی پیشنهاد کردم که بعد از سر میز بلند شید شما، و در اون زمان به شدت برخورد به چیز. اما این چیز به شما بگم، فرج حرفی که میزنه غلط نیست. در همون موقع هم که کتاب فرج منتشر شد نوشتم این رو، یعنی فرج برادرانه داره این حرف رو میزنه. منتها فرقش این بود که موقعی که فرج بود در داخل ایران و آدینه منتشر میشد، انگار این میانه روی من یه امر خوبی بود، چون این ذره عمر میداد به آدینه.
آره اون موقع میانه روی شما حالت اصلاح طلبی هم داشت حتی.
آره بعد موقعی که فرج اومد بیرون، به همین جهت من در جواب یاس و داس فرج نامه رو نوشتم خطاب به بیرون کشوری ها، گفتم این فرج، فرجی که من تو فرودگاه، من و یه نفر دیگه، ما 2 نفر فقط بودیم که جرئت کردیم فرج رو بیاریم تو فرودگاه که خارج کشور، تو اونجا ازش جملات محبت آمیز شنیدم این اون نیست. یعنی من تا موقعی که تهران بود این هم چیزی از من فکر نمیکرد. این اطلاعات در بیرون بهش داده شده اگر اطلاعاتی وجود داشته باشه. ولی به هر حال من مطمئنم که او از سر دشمنی نمیگفت این حرفو، را نگفته است، تردید ندارم. او داره درباره واقعیت صحبت میکنه. موقعی که شما گرفتاری خاصی پیدا میکنید، موقعی که ما در آستانه قتل‌های زنجیری بودیم، موقعی که ما 23 نفرمون داشتن از اتوبوس مینداختن پایین، که در همه اینجا هممون با هم دیگه بودیم، خب طبیعتاً هر کسی بنا به خسرت خودش یه جوری رفتار میکنه. یه کسی اون وسط سعی میکنه، همون موقعی که اون حادثه ارمنستان اتفاق افتاد، تو بالای گردن حیران که بودیم، یک دو نفر از جمع رفته بودن این سعید راننده رو بزنند. یک دو نفر هم مثل من معتقد بودن که خب این که آخه چاره نیست، این چی بزنیمش؟ ولی خب بالاخره داشت آدم ها رو میکن.
بله بله شما زدینش شنه بالاخره.
نه چیز یکی از پهلوان تغییر ما حمله برد، ولی بقیه همه چیزش کرد که خب چیکارش کرد؟ او داشت ما رو میکش. به آخر بعضی ها معتقد بودن نه، بعضی ها حتی مثلا یه نفر اون وسط اینقدر هیجان زده شدید شده بود که پیشنهاد کرد او رو بذاریم تو اتوبوس
اولش بریم پایین.
بعد این سوال پیش اومد که مگه ما این کارو بلدیم مگه اصلا؟
شاید کی بوده
شرایط خاص بوده؟ نه نگم. تو شرایط خاص به حال هر کسی روش میکنه. من هم اصولا آدم میان روی هم.
یه شوخی که با شما میکنن معمولا اینه که من شنیدم اینها، هر وقت یک قصه تاریخی بچه ها تعریف میکنن بعد میگن که از کجا میدونی چی شده فکت چیز، میگن زنگ بزن آقای بهنود اونجا بوده.
بله شوخی های چیز تعریف میکنن. من چیزی که فراموش شنیدم این که گفتن که فلانی همه چیز رو شروع میکنه از قوام سلطنه و شوخی های تونتر از این شنیدم. شاملوی موقع شوخی های خیلی آره درسته. این که من شغلم شغلیست که باید اکورنسیش خیلی بالا باشه و اگر نباشه غلط میشه، و در این حال رمان نوشتم و این سرنوشت فقط من نیست، میدونید که حالا خیاس معل فارغه، ولی مثلا فرض کنید از همینگوی بگیرید تا مارکز، اینا همشون روزنامه نویس بودن که بعدن اومدن. روزنامه نویسی اصولا مایه خوبیست برای رمان نوشتن. ما هم رفتیم تو همون شغلی که قبلا امتحان شده بود، زمینش کوبیده شده بود، ولی به حال این خیلی شده. این تضادم کسایی که ایرادشو میگیرن تقصیری ندارن. به حال در یه جایی یه آدمی یک نهای بیرونی داره که صحبت از دو تا سورس مطمئن و از این حرفا میکنه به عنوان نمونه روزنامه نویسی که پایش بر اعتماده، بعد یه جایی بعد میره تخیلاتشو مینویسه، بعد این مرز اینجا هم خیلی نمیشه نگه داشت.
راضی هستین از زندگی الان؟
من 68 سالمه، به نظر میرسه که دیگه رضایت و غیر رضایت هم خیلی نقش عمده‌ای بازی نمی‌کنه. یعنی معمولا در 30 سالگی اینطور است که آدم به این موضوع فکر می‌کنه که آیا باید راضی بود یا نبود. آره به نظرم در مجموع میشه گفتش که من کلن از 68 سال عمرم فکر می‌کنم غیر از یک دو سالش از بقیه راضی بودم.
انگلیس زندگی میکنی؟ طرفدار چه تیمی هستی اونجا؟
منچستر یونایتد.
باختین که این هفته؟ آره
بس نه ما باختیم که میتونیم یه جوری دیگه قضیه رو نگاه کنیم. و اون اینکه ما یه فصلی رو بعد از 25 سال که فقط میبردیم،
بله،
فصل گذشته رو هزینه کردیم برای این تیمایی که بیچاره حقشون خورده شده.
این همه بازیکن، بزرگتر مربی دنیا، بعد داربی رو باختین ولی.
و نه داربی که اصلا قبلا
حساب نیست،
ولی خود جام جزیره رو که مهمترین جامیست که وجود داره و سرنوشت داره، به هر حال هنوز مدعیش نیم.
مدعیش هستیم ولی چلسی میبره قطعا.
شرط بندی نکنید.
تشکر. تکرار این برنامه رو فردا 8 صبح از همین شبکه ببینید. برنامه ما آقا در اینجا به پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر این برنامه است، کامبیز حسینی. این یکی هم آدرس فیسبوک www.facebook.com/ کامبیز حسینی. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب تهران. آقا خانم دوست برادر آشنا، هوای بغل دستی تو داشته باش که خبرهای خوبی در راه است.